دیگه. یعنی یک کشوری که تحریم امریکا و حرف امریکا رو گوش میده، ما باید بدونیم که این کشور قابل اتکا برای ما نیست.
بله.
ما باید با کشورهای مراوده داشته باشیم و معامله داشته باشیم که زیر سلطه امریکا نباشن، دستورات امریکا رو نخوان گوش بدن و انجام بدن. لذا این حق ملت ایرانه که بگه که این شرکتی که با فشار امریکا میخواد با ما کار بکنه، ما دیگه با این نمیخوایم کار بکنیم. ما با یه جایی میخوایم کار بکنیم که از امریکا نترسه، زیر بلیت امریکا نباشه. بنابراین مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که اینها میبینن تمام اون تلاش‌هایی که کرده بودن که ایران رو منزوی بکنند و نگذارن هیچ کشوری با ایران مراوده‌ای داشته باشه، نه تنها این فرو ریخت، بلکه یک کشوری، یک قدرت جهانی که از رقبای امریکا هست و بلکه دیگه الان تو عرصه‌های به حالت تخاصم هم رسیده، دیگه از رقابت هم تو بعضی از بخش خارج شدن اینها، این آمده نه تنها بگه من یک ساله با شما معامله میکنم، میگه من آمادگی دارم با همدیگه بنشینیم برای افق 25 ساله با هم تبادل اقتصادی و نمیدونم دیگر انواع و اقسام تبادلات داشته باشیم. حتی این یه نکته. نکته دوم این که جناب آقای مومنی، توی این قدرت‌های بزرگی که امروز تو دنیا داریم،
بله،
تنها کشوری که درونگرا هست و سابقه دست اندازی به کشورهای دیگر رو نداره چین هست. این جز مسلمات تاریخه.
بله.
ولی همین چین با این عظمت خودش، شما ببینید در طول تاریخ بارها و بارها از سوی ژاپنی‌ها مورد تهاجم قرار گرفته.
درسته.
یعنی به محض اینکه ژاپنی‌ها یه ذره قدرتمند شدن، می‌بینیم معمولاً هم به منطقه منچوری در چین حمله می‌کردن، چون منچوری جز مناطق استراتژیک دنیا هست و بخش عمده‌ای از تولیدات کنونی چین هم در منطقه منچوری انجام میشه. این هم نکته دوم. نکته سوم و جالب‌تر این که این توافق 25 ساله رو برای اولین بار که چینی‌ها با ایران امضا نکردن، که قبل از ما با بیش از 70 کشور دیگه این توافق‌های 25 ساله رو اینها امضا کردن.
بله.
البته با هر کشوری متناسب با شرایط خودون کشور، از جمله با خود انگلستان اینها قرار داد تفاهم نامه 25 ساله دارن، از جمله با خود آلمان تفاهم نامه 25 ساله دارن. یعنی فقط کشورهای آفریقایی و نمیدونم اینجوری نیستن که مثلا، از جمله با همین عربستان سعودی اینها تفاهم نامه،
بله،
25 ساله دارن. منتها ویژگی تفاهم نامه هایی که چینی ها با کشورهای مختلف امضا میکنن اینه که اینها صحنه سیاست رو اومدن تفکیک کردن از صحنه اقتصاد. یعنی میگن آقا ما به عرصه سیاست، به سیاست شما کار نداریم، مثلا شما از حزب الله لبنان دفاع میکنید یا نمیکنید به ما ربطی نداره. خب در حالی که اروپایی ها و آمریکایی ها اینجوری حرف نمیزنن. یعنی وقتی شما میرید سراغ اروپایی ها و آمریکایی ها با این، اصلا الان بحث همینه دیگه، اینکه اینها این همه میگن که در برجام بیاییم تجدید نظر کنیم، پرونده های دیگه هم اضافه بشه. پرونده های دیگه چیه؟ یکی بحث موشکی ایرانه،
بله،
یکی هم بحث مقاومته و بعضی بحث های دیگه. بحث مقاومت اینه میگه آقا شما چیکار دارید به اینکه در عراق چی میگذره، شما چیکار دارید در سوریه چی میگذره، ما میخواستیم سوریه رو تصاحب کنیم، خب چرا شما نگذاشتید، شما چرا از حزب الله دفاع میکنید، چرا نمیگذارید اونجا رو رژیم غاصب صهیونیستی ببلعه، چرا از فلسطینی ها دفاع میکنید. یعنی اینها اگر میخوان یه دونه آب نبات هم به طرف ایرانی بفروشن، یه شرطی کنار این میگذارن و اون شرط اینه که پس شما از صنایع موشکیتون عقب نشینی کنید، پس از اینکه بخواید از مقاومت دفاع بکنید عقب نشینی بکنید. ولی ویژگی چینی ها اینه که اینها آمدن و اینها رو تفکیک کردن از هم دیگه. و البته خب این روزها، یعنی بعد از اون سر و صدای اولیه که اینها میخواستن که ملت ایران رو، که حساس هست ملت ایران به استقلال خودش،
بله،
اصلا ما برای چی انقلاب کردیم؟ برای استقلالمون دیگه. یعنی میخواستیم امریکایی ها رو از ایران بیرون کنیم دیگه. یعنی شعار انقلاب ملت ایران بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی به استقلال خواهی شناخته میشه.
درسته.
اینها میخواستن که بلکه بتونن از این انگیزه ملت ایران و از غیرت ملت ایران و از استقلال خواهی ملت ایران سوء استفاده بکنن. وقتی دیدن که نه نتونستن، الان شروع کردن دارن میگن که آقا هر چه بافته بودیم پنبه شد. مقامات اسرائیلی اعلام کردن که تموم شد دیگه، از هر چه توی همه این سالها زحمت کشیده بودن غربی ها و فشارهایی که ما داشتیم همه باد فنا رفت. خود بایدن اعلام کرد که من از یک سالی که نگران این تفاهم نامه هستم. خب میدونید اینها به هر کشوری که میخواست به ایران نزدیک بشه خب فشار وارد میکردن و فشار وارد میکنن.
بله.
ولی خب چینی ها دیگه در سالهای اخیر با توجه به اتفاقاتی که بین چین و آمریکا اتفاق افتاد از مدار اینها دیگه خارج شدن و تصمیم گرفتن که رو پای خودشون بایستند و دیگه گوش به حرف امریکا و فشارهای امریکا ندن. نه همین که ببینیم بالاخره
صدای این شبکه رو در آورده نشون میده که
معلومه که بله. خلاصه خدا رحمت کنه امام میفرمود که ببینید کارهایی که میکنید کی از شما تعریف تمجید میکنه، کی از شما خلاصه انتقاد میکنه. حالا این کاری که اینجا انجام شده و امریکایی ها و اروپایی ها و رژیم غاصب صهیونیستی و اینا منتقدشن،
بله،
و اینا شدن دلسوز ملت ایران، خب نشون میده که این تصمیم واقعا تصمیم درستی بوده و باید همطور که خیلی ها هم به درستی اشاره کردن خیلی زودتر این تصمیم گرفته میشد. ولی خب من همجا میخوام عرض بکنم که زودتر از اینش رو چینی ها واقعا این آمادگی رو نداشتن و از فشارهای امریکا حساب می بردن. اما هرچه جلوتر آمدن دیدن حق با ملت ایران هست و ملت ایران درست فهمیدن که به اینا می گفتن که ببینید شما هر چقدر بخواید امریکا رو راضی کنید نمی تونید. یعنی امریکا به کمتر از تسلیم شما رضایت نمی ده.
بله.
و اینا خوب دیدن که واقعا همینطوره و به این نتیجه رسیدن که باید مستقل از امریکا بیان و با ایران ارتباط بگیرن. امیدواریم که این مسیر درستی باشه و منافع ملت ایران انشاءالله با همکاری دو تا کشور تأمین بشه.
بله. خب خیلی متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی، توضیحات خیلی جامع و کاملی بود پیرامون این سوالی که در واقع مطرح شد و سپاسگزارم از توضیحات شما. خب بریم و بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتیه شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ، بیداری اسلامی در بهار عربی، تألیف آقای دکتر حسین کچویان رو خدمتون معرفی کنیم. این اثر در رابطه با بیداری اسلامی است که نقطه آغازان انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود. با این استدلال که ماهیت این انقلاب ها به چه شکلی است و تا چه اندازه از انقلاب ایران تأثیر پذیرفته. ما در این بررسی و در این اثر با دو سوال محوری و اساسی سر و کار داریم. سوال اول ناظر به ماهیت و هویت این جنبش هاست و سوال می کند که آیا آنها جنبش های اسلامی هستند یا چنانچه فرضیات رقیب ادعا میکنند ماهیت لیبرال دموکراتیک از نوع سکولار یا تجددی دارند. سوال دیگر دقیقاً به فرضیه پایه‌ای این بررسی برمیگردد، چنانکه با نگاهی تاریخی سوال میکند که آیا جنبش‌های کنونی منطقه در پیوند با انقلاب اسلامی ایران قرار دارند و نتیجه موج حاصله از آن در جهان به خصوص جهان اسلام میباشند یا خیر. در این کتاب نویسنده به انقلاب‌های کبیر و یا به قول خودش تمام عیار می‌پردازد و تحت عناوین چون انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر اکتبر و انقلاب کبیر اسلامی ایران بحث خود را دنبال می‌کند وی همچنین تأثیر و تأثیر انقلاب اسلامی بر خیزش‌های پس از خود را به بحث گذاشته و برخی از مصادیق شرط امکانی بودن انقلاب اسلامی برای انقلابات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. نویسنده همچنین در این اثر به برخی موانع تاریخی در روند تحولات و در نتیجه پیدایی ابهامات هویتی در آنها و همچنین سیاست‌های غرب در قبال این جنبش‌ها با بینشی واقع گرایانه و مبتنی بر تجارب تاریخی مبسوط بر مبنای تفکیک سه دسته کشورهای اسلامی از هم پرداخته است. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ بیداری اسلامی در بهار عربی تألیف آقای دکتر حسین کشویان از انتشارات سوره مهر همراه ما بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته معرفی کتاب پرداختن که شاید این کتاب مورد استفاده شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب جناب استاد لکسوی شنونده محترم به شماره 0913 چهار شماره آخرشون 3319 یه سوالی رو پرسیدن که چون مرتبط با سال قبلی بود این رو برای حضرت عالی میخونم. چرا نظام از رفراندوم و نظر مردم هراس داره؟ چرا قرارداد با چین به همه پرسی گذاشته نمیشه؟
خب نظام ما نظام مردمیه، از نظر مردم هراس نداره، بلکه نظام تماما مبتنی بر خواست و نظر مردم هست. انقلاب ما انقلاب مردمی بوده، نظام ما یک نظامیه که با رفراندوم مردم اتفاقا تثبیت شده، مردم جمهوری اسلامی رو بهش رأی دادن، بعد یه قانون اساسی دوباره به رأی گذاشته شده، قانون اساسی که توسط نمایندگان مردم تهیه شده باز به اون رأی دادن، دوباره این قانون اساسی درش تجدید نظر شده باز به اون رأی دادن و رئیس جمهور انتخاب میکنن، نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن، شورای شهر رو انتخاب میکنن، خبرگان رو انتخاب میکنن، به توسط خبرگان رهبرشون رو انتخاب میکنن.
تماما منظر مردمه.
بله جمهوری اسلامی هیچ مشکلی با نظر مردم نداره و لزومی هم نداره که حالا هر اتفاقی که تو کشور میفته، حالا از جمله مثل تفاهم نامه، حالا نه قرار داد، باز این تعبیر رایج شده ولی تعبیر درستی نیست.
بله.
تفاهم نامه با یک کشوری امضا شده، چه لزومی هست که مثلا بخواد خب این رو منتخبین مردم به هر حال انجام دادن و امضا شده؟ نه مشکلی نداره اگر جایی یک مثلا مسئله‌ای باشه که طبق ضوابطی که در قانون اساسی آمده هیچ راهکاری براش نباشه جز مراجعه به رفراندوم، خب این تو قانون اساسی هم پیش‌بینی شده انجام میشه. ولی این مسئله مثل مثلا تفاهم نامه با چین یا مباحث دیگری که مطرحه، اینا همه راهکار داره دیگه، داره بر اساس راهکارهای قانونیش انجام میشه. این مثل اینه که بگیم که مثلا خب برنامه و بودجه سالانه چقدر مهمه؟ خیلی مهمه دیگه. شما یه برنامه بودجه، لایحه بودجه‌ای که دولت میفرسته به مجلس، اینکه درآمدهامون چقدر باشه، هزینه‌هامون از کجا تأمین بشه، بگیم این خیلی مهمه، اینو به رفراندوم مردم بگذاریم. بحث کارشناسیه، بعد کارشناسان بنشینن کار کارشناسی بکنن و بعد این رو تصویب بکنند یا مثلا اصلاح بکنند. یا شما مثلا وقتی به پزشک مراجعه میکنید نمیگید حالا بیایم یک رفراندوم بگذاریم بگیم که مثلا واکسن بزنن مردم در برابر کرونا یا واکسن نزنن، مثلا اینو به رفراندوم بگذاریم، مثلا واکسن بخریم یا نخریم، اینا رو به رفراندوم. اینا اموری که به رفراندوم گذاشته بشه نیست، اینا امور تخصصی و کارشناسی هست که باید مسیر خودش رو طی بکنه و جمهوری اسلامی نظامی است اساساً بر پایه مردم.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات حضرت عالی.
یه نکته هم من اجازه بدید اضافه بکنم الان یادم اومد. نگاه کنید تو دنیا چقدر مگه رفراندوم برگزار میشه.
بله.
این شما شنیدید توی همه این سالهایی که از به اصطلاح اقتضای سن جناب عالی الان هست، آقا تو امریکا رفراندوم برگزار شد؟ بله.
همچین چیزی نشد.
یا مثلا این همه سال بین شما توی اروپا مثلا یک مسئله توی انگلیس به وجود آمد که ایرلندی ها میخواستن
بله.
جدا بشن از انگلیس، یعنی بحث این بود، یکی هم بحث برگزیت بود.
بله.
خب یعنی یه چیزی که آرا درش مساوی بود، موافقان و مخالفان معلوم نبود که تعدادشون زیاده. ببینید اینجوری نیست تو دنیا هی بگن آقا رفراندوم بگذارید، یعنی شما بگید آقا مثلا توی 20 سال گذشته مثلا توی این کشورهای مدعی مثلا دموکراسی هی داره مثلا رفراندوم برگزار میشه، مثلا در فرانسه که هر روز یک قانون جدیدی علیه مسلمان ها دارن وضع میکنند و باز همین چند روز پیش هم یه چیزی تصویب کردن که خیلی جالبه این واقعا و تأسف باره که آقا در دانشگاه ها افراد حق ندارن نماز بخونن. بعد اینا نمازخونه که نداشتن و براشون جایی که در نظر نگرفته بودن. یکی از رؤسای دانشگاه گزارش داده به پارلمان که اینا تو راه رو وای میستن، بعضی از اینایی که مسلمونن نماز میخونن، اینها آمدن برای این یه قانون گذاروندن که دیگه حق ندارن اینا اصلا نه در راه رو نه در هیچ قسمتی اصلا تو دانشگاه کسی حق نداره نماز بخونه. ببینید چند میلیون مسلمان داره فرانسه، طبق آمارهای خودشون بیش از 5 میلیون مسلمان داره و این بیش از 5 میلیون مسلمان یه دونه نماینده ندارن در پارلمان. میخوام بگم که امور پرخرج و پرهزینه‌ای چون رفراندوم یک موارد خاصی داره، مثل همون اصل تأسیس نظام سیاسی، مثل تغییری که در قانون اساسی اتفاق میفته، والا برای دیگر اموری که باید کار کارشناسی بشه و روال خودش رو طی بکنه اینا رو دستگاه مسئول باید وظایفشون انجام بدن و احتیاجی به رفراندوم نیست.
بله خب متشکرم از شما جناب استاد لکسی عزیز و از توضیحاتتون و همچنین از شما شنوندگان عزیز. میخوام که هر کجای کسی دست صدای ما رو میشنوید اگر سوالی دارید میتونید به ما پیامک بزنید به 3553 و در هر ساعتی از شبانه روز و در هر کجای کشور عزیزم ایران که هستید میتونید با شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید و سوال خودتون رو از کارشناسان و محترم برنامه پرسمان انقلاب بپرسید.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم، انقلابم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 26 فروردین 1343 سال روز سخنرانی معروف امام خمینی رحمت الله علیه در مسجد اعظم قم است. این سخنرانی امام پس از آزادی از زندان و درست یک سال پس از فاجعه حمله رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه قم در سال 42 انجام شد و مواضع بنیانگذار انقلاب اسلامی در مبارزه علیه شاه را مشخص کرد. امام در این سخنرانی فرمودند ما که وسیله انتشاراتی نداریم، همه چیز را از ما گرفتند، تلویزیون و رادیو را از ما گرفتند، مطبوعات ما کثیف است. مردم بدانند علارغم آنچه روزنامه اطلاعات نوشته روحانیون با جنایات و اقدامات شاه با عنوان انقلاب سفید مخالفند. 18 فروردین 1367 رژیم بعث عراق پس از پیگیری‌های ایران در مجامع بین‌المللی استفاده از تسهیلات شیمیایی در جنگ 8 ساله علیه ایران را تایید کرد. عراق برای اینکه چهره خود را موجه نشان دهد ادعا کرد ایران هم از بمب‌های شیمیایی استفاده کرده است. البته دروغ بودن این ادعا پس از مدتی برای همه اثبات شد. با این حال حمایت‌های همه جانبه آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مجامع بین المللی از صدام حسین مانع از مجازات رژیم بعث عراق برای انجام این جنایات چه در داخل خاک عراق علیه مردم خود و چه در جبهه‌ها علیه مردم ایران شد. و 24 فروردین 1387 گروهک تروریستی جمشید شارمهد که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می‌کرد با انفجار بمبی در حسینیه شهدای شیراز 14 نفر از جمله دو کودک حاضر در هیئت عزاداری امام حسین علیه السلام را شهید و 215 نفر دیگر را مجروح کرد. البته جمشید شارمهد سرکرده این گروهک تروریستی 12 سال بعد در مرداد 1399 توسط سربازان گمنام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دستگیر شد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب ممنونیم از همکار خوبمون آقای علی نورایی یگانه که مانند هفته‌های گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کرده. و اما شنونده محترمی به شماره 0914 چهارشنبه آخرشون 2146 شنوسته لکس این سوالو فرستادن. سلام، چرا وقتی میخوان از شیوع کرونا جلوگیری کنن سری مراسمات مذهبی و حرم‌ها و نماز جمعه را تعطیل میکنن؟ آیا در تفریحات کشورهای همسایه و سواحل دریا و سایر تجمعات کرونا نیست؟
خدا رو شکر میکنیم که در آزمون کرونا مردم متدین ما انصافا کارنامه خوبی از خودشون به جا گذاشتن.
بله.
و علارغم برخی اختلاف نظرهایی هم که گاهی پیش می آمد، ولی با توجه به پیشگامی خود مقام معظم رهبری که ایشون فرمودن من به نظرات کارشناسی احترام میگذارم و عمل میکنم، همه جمعه ما، مردم مؤمن و متدین ما، اعتاب مقدسه، اینا همه آمدن و هم رعایت کردن هم رعایت میکنند. یعنی اگر گفتن که برای مدتی مساجد بسته بشه، خب بستن. گفتن حرم ها بسته بشه، بستن. اگه بعد گفتن به شکل خاصی باز بشه، به همون شکل باز شد. و از این جهت واقعا هم خدا رو شکر میکنیم، هم جای تقدیر و تشکر داره از مردم مؤمن و متدین کشور ما که اینا رو رعایت کردن. اگر گفتن که مثلا 40 به عراق نرید، خب نرفتن. اگه گفته شد اصلا به زیارت اعتاب مقدسه نرید، خب باز نرفتن. اون جاهایی هم که رعایت نشده یا نمیشه، واقعا ما خواهشمون هم از مسئولین محترم هم از مردم عزیز این هست که خودشون مراقبت بکنن تا انشالله به لطف الهی ما این ویروس رو پشت سر بگذاریم و تولید واکسن ایرانی انشالله هر چه زودتر شروع بشه و مردم ما بتونن واکسن بزنن و انشالله امور به روال عادی خودش برگرده. به هر حال امیدواریم که این هم بیشتر مورد دقت قرار بگیره. حالا من واقعا نمیتونم الان قضاوت و داوری بکنم که این چیزی که این شهروند عزیز و شنونده عزیز گفتن آیا درست هست یا نه، یعنی یک همچین ایراداتی توی این تصمیم گیری ها بوده یا نبوده. ولی اگر احیانا یه وقت بوده یا در تصمیم گیری ایرادی نبوده، در رعایت مردم مثلا ایرادی بوده، امیدواریم انشاءالله هممون همت بکنیم و با رعایت دستورالعمل ها انشاءالله مانع بشیم که برخی از عزیزانمون جان خودشون رو از دست بدن.
بله، متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه پرسمان انقلاب همراه بودید. تشکر میکنیم از تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه های اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه های امید روحی و سایر همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. باز هم خدمت شما اعلام میکنم شماره تلفن های برنامه رو 329 10551 و 552 رو فراموش نکنید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. در این ماه عزیز و پرخیر و برکت ما رو دعا کنید در هر کجا که هستید، خصوصا در موقع سحرگاه و در موقع افطار محتاج دعای خیر شما شنوندگان عزیز هستیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی، ما
موج موج خزر آغوش گرم خورشید پیچ و تاب عرص تا قله های جاوی جای جای این خاک غیرت و رشادت شوکت دلیران واژه شهادت سرود عاشقانه شکوه ترانه سرزمین رهایی گنج آریایی
جلوه ای از جامعه دینی
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم
عشق کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را
چیزی که من میخوام عرض کنم راجع به یک فقره از این خطبه ایست که رسول اکرم در ماه رمضان فرمودند یک جمله از او این است که خداوند شماها را مهمان کرده است دعوت کرده است از شما را به ضیافت شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید مهماندار خداست و مخلوق مهمان او هستند البته این ضیافت نسبت به اولیاء کمل الهی به اون نحوی نیست که ما تخیل کنیم یا دست ما رو برسن ما باید حساب کنیم ببینیم که این ضیافت چی بوده است و ما چقدر راه یافتیم به این ضیافت در این حالی که همه عالم تحت رحمت الهی است و هرچه هست رحمت اوست و رحمت او به همه چیز واسع است لیکن باب ضیافت یه باب دیگر است دعوت به ضیافت یه مسئله دیگر است این ضیافت همش ترک است ترک شهوات از قبیل خوردنی ها نوشیدنی ها و جهات دیگری که شهوات انسان اقتضا می کند خداوند دعوت کرده است ما را به این که شما باید وارد بشید در این مهمانخانه و این ضیافت هم جز ترک چیزی نیست ترک هواها ترک خودیها ترک منیها منیتها اینها همه در این مهمانخانه است و ما باید حساب کنیم ببینیم که آیا وارد شدیم در این مهمانخانه یا اصلا وارد نشدیم راهمون دادن به این ضیافتخانه یا نه استفاده کردیم از این ضیافت الهی یا نه
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه‌اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسوق کوه بود و پر استقامت بود.